50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون زامن.
من لباسشویی هفت‌کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر دخیز بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
خب شبانگاه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران بخیر، بریم برنامه یک کتاب شب رو به اتفاق شما شنوندش بشیم.
کتاب شب،
به نام خدا. دوستان سلام، امشب چهارمین قسمت تنظیم رادیویی کتاب تنها گریه کن نوشته اکرم اسلامی را برای شما شنوندگان فرهیخته برنامه روایت می کنیم. این اثر زندگی نامه اشرف السادات منتظری، مادر شهید محمد معماریان است که در انتشارات حماسه یاران بارها به چاپ رسیده. شب گذشته شنیدید که مادر شهید معماریان از بیماری سخت این فرزند سخن گفت. کمی هم از بیماری‌های خودش گفت و ماجرای زیارت و درد دل‌هایش با امام رضا را شرح داد. از فرزند تازه‌اش مریم گفت و درد سرهایی که بعد از تولد او متحمل شده بود. در چنین حالتی دلش می‌خواست راهی برای آرامش و رفع خستگی‌های ناشی از بیماری مریم پیدا کند. اکنون به ادامه ماجرا در چهارمین قسمت بازخوانی کتاب تنها گریه کن توجه بفرمایید. اشتیاق داشتم زودتر کعبه را ببینم. بنا شد وسایلمان را بگذاریم همونجا در مدینه توی خانه اجاره‌ای و خودمان برویم مکه. اینطوری سبک بارتر هم بودیم. فقط چند دست لباس و وسایل احرام برداشتیم و حرکت کردیم. محرم که شدیم دیگر حال خودم را نمی‌فهمیدم. یادم هست که سر شب رسیدیم مکه و همون شبانه رفتیم برای انجام دادن اعمال. فضای مسجد الحرام آن موقع ها خیلی کوچکتر از حالا بود. از چند تا بازار رد شدیم تا رسیدیم به در مسجد. از در هم که وارد شدیم چند تا پله می‌خورد و پایین می‌رفت. همانجا همه به سجده افتادند. سرم را که گذاشتم روی سنگ‌های مسجد، تمام زندگیم را در چند لحظه مرور کردم. یاد مریضی‌های خودم، بچه‌ها، یاد روزهای سخت افتادم و فقط خدا را شکر می‌کردم. می گفتم ممنونم که در این سن و سال مرا کشاندی اینجا. بعضی مکانها هست که آدم فکر می کند شاید در تمام عمرش فقط یک بار بتواند برود و ببیند. مکه هم همینطور است. فکر می کردم شاید دیگر نتوانم آنجا را ببینم. همین بود که اصلا دلم نمی خواست سر از سجده بردارم. همون شب اعمال عمره را انجام دادیم و از احرام خارج شدیم. برگشتیم خانه‌ای که اجاره کرده بودیم. از فردا صبح کار من شروع شد. تازه فهمیده بودم طواف چیست و چند دور می زنند و از کجا شروع و به کجا تمام می شود. مثل یک شیرینی میماند که زیر دندانم مزه کرده باشد. بهترین روزهای عمرم را میگذراندم. جوان بودم و تر و فرز. کارهایم را سریع انجام میدادم و به چند پیر زن هم کمک میکردم و میرفتم طواف نیابتی و مستحبی انجام میدادم برایشان. حواسم بود دورهای طواف کم و زیاد نشود. مواظب بودم زمین نخورند. برای نماز هم کمکشان میکردم. مریم بچم هیچ اذیت نکرد. گاهی میماند خانه پیش بقیه. گاهی همراه هم میامد. با اوستا حبیب هم کاری نداشتم. مردها با هم بودند. ما زنها هم هوای هم را داشتیم. حدود 35 روز مکه بودیم. از بخت خوب ما نزدیک ایام حج واجب بود. حرفش شد که بمانیم. گفتم که هر کسی فکر میکرد شاید دیگر نتواند بیاید. مردها با هم صلح و مشورت کردند. بعد از کمی پرسجو فهمیدیم اگر بخواهیم بمانیم جریمه میشویم و وقتی برگردیم ایران تا 5 سال حق نداریم از کشور خارج شویم. خوب یادم نیست مشکل چه بود. فقط یادم میآید همه گفتند خب حق بیرون آمدن از مملکت را نداشته باشیم. اصلا کجا میخواهیم برویم از اینجا بهتر؟ این همه راه را تا اینجا آمده ایم، چرا حالا که نزدیک ایام حج است برگردیم؟ ماندنی شدیم. ما مکه بودیم که دسته دسته حاجی ها از کشورهای دیگر می رسیدند. شهر کم کم شلوغ شد. توی همون شلوغی ها خبردار شدیم آقا مصطفی پسر آقای خمینی را شهید کردند. خبرش پیچیده بود بین حاجی ها. آن موقع آقا را فقط یک مرجع تقلید می دانستم. از حرف و حدیث های سیاسی خیلی سر در نمی آوردم. برای همین زیاد پاپی نشدم ببینم قضیه چه بوده. دغدغه‌ام فقط این بود که برای ماندن یا برگشتن چه تصمیمی میگیریم. اوستا حبیب از همون اول خیلی به احکام وارد بود. حسابو کتاب کرد و دید خودش مستطیع شده. فکرش مشغول من بود. با روحانی همراه من مشورت کرده و گفته بود میخواهم مقداری پول به خانم سادات ببخشم تا مستطیع بشود و حج بهش واجب شود. همین کار را هم کرد. خوب یادم هست که 30 تومن پول به من داد. من هم خودم و اوستا حبیب را یکی می دیدم. پول را دادم دستش و گفتم من و شما نداره که، پول منه، شما خرج کن. اعمالی مثل رفتن به منا و عرفات مانده بود که بدون کاروان برای ما سخت بود. با یک کاروان هماهنگ شدیم و کمی بهشان پول دادیم و همراه آنها رفتیم. اینطوری برای خودمان هم بهتر شد. ایام حج که تمام شد، وقت خداحافظی ما هم بود. آدمیزاد بد موجودی است. زود عادت می‌کند و انس می‌گیرد. مخصوصاً برای ماها که عشقمان رفتن به خانه خدا، طواف و نماز خواندن بود. نماز را که همه جا می‌شود خواند، ولی حال و هوای نماز شب‌های مسجد الحرام کجا و شهر و خانه خود آدم کجا؟ خصوصاً که هیچ کس از فردایش خبر ندارد. با سختی از بیت الله دل کندیم و برگشتیم مدینه. کمی جا به جایی و جمع و جور کردن وسایل داشتیم. کارها که تمام شد راه افتادیم و از شهر پیامبر هم بیرون آمدیم. دلخوشی من این بود که در راه برگشت دوباره می رویم سوریه. برای ما حکم یک منزل بین راهی هم داشت که خستگی سفر را کمی در می کردیم. شهرها را یکی یکی پشت سر گذاشتیم و رسیدیم نزدیکی های قم. بیشتر از 100 روز بود که بچه ها را ندیده بودم. صورتشان از جلوی چشمم کنار نمی رفت. آنجا خیلی برایشان دعا کرده و عاقبت به خیری خواسته بودم. کلی سوغاتی خریده بودم و مطمئن بودم خیلی خوشحال می شوند. دلم پر می کشید بغلشان کنم. هرچه نزدیکتر می شدیم انگار دلتنگی من هم بیشتر می شد و صبرم کمتر. هی سرک می کشیدیم ببینیم کجاییم. مدام می پرسیدم حاج حبیب خیلی مونده برسیم؟ حاجی تعجب کرده بود میگفت اشرف و سادات چی شده اینقدر آخه عجله داری؟ خودم هم نمیدانستم چرا. میگفتم برو از راننده بپرس بازم میخواد نگه داره؟ نمیشه دیگه یه سر بره تا قم، مگه چقدر راه مونده؟ حاجی زیر لب لا اله الا الله میگفت و میخواست دندان سر جگر بگذارم، ولی دست خودم نبود. انگار دوباره مادر شده بودم. دلم قرار نداشت. حاجی پرسید پس چطور چند ماه تاب آوردی شما؟ جوابی نداشتم. نه مادر بودنم را میتوانستم کتمان کنم، نه عاشق زیارت بودنم را. ولی حالا که رسیدن و دیدن به بچه ها نزدیک بود، تاب و قرارم ته کشیده بود. بالاخره رسیدیم قم. همه همسایه ها و فامیل ها آمده بودند استقبال. دود اسفند کوچه را برداشته بود. فاطمه دوید و خودش را انداخت توی بغلم. عشق را از روی صورتش پاک کردم و گونه‌اش را بوسیدم. بچه خودش را چسبانده بود به من و دستایش را محکم حلقه کرده بود دور گردنم. خیالش را راحت کردم که امشب پیش هم هستیم و دیگر مجبور نیست بماند خانه خالش. فاطمه را به زبان گرفته بودم و چشمم دنبال محمد می‌گشت. پیدایش کردم. آرام دست فاطمه را از گردنم باز کردم تا بروم سراغ محمد. یه گوشه ایستاده بود و داشت نگاهم میکرد. فاطمه راضی نشد از من جدا شود. دستش رو گرفتم و گفتم بریم پیش محمد. رضایت داد. صدا زدم محمد، محمد مامان بیا. کمی نگاهم کرد و سلانه سلانه آمد طرفم. خودش رو چسماند به من و دستهایش رو حلقه کرد دورم. سایم افتاده بود رویش. دلم ریش شد. دلتنگیم برایشان صد برابر شد با اینکه توی بغلم بودند. دیگر تا شب از خودم جدایشان نکردم. می نشستم، یکیشان این طرفم تکیه می داد به پهلویم، یکی آن طرف. مریم هم آنقدر خسته راه بود که تفلک یک گوشه خوابش برد. مهمانهای ما زیاد بودند. یک سری از تهران آمده بودند. همسایه ها هم خانه ما بودند. تا چند روز مدام رفت آمد داشتیم و ولیمه می دادیم. همان یکی دو روز اول ساک سوغاتی ها را باز کردم و کلی وسیله و اسباب بازی دادم دست فاطمه و محمد. برای مریم هم خرید کرده بودم که بهانه نگیرد. دلشان خوش شد و شاید تلخی این همه نبودنم با چند تا وسیله رنگی رنگی به کامشان شیرین شد. ولی ته دلم هنوز بیقرار بود. هرچی به صورتشان نگاه می کردم سیر نمی شدم. به خودمان آمدیم دیدم سایه جنگ افتاده روی زندگی مردم. اوضاع سخت شد. رفتم بسیج و عقبه کارهایمان را گفتم. گفتم میخوام خونمون پایگاه بسیج باشه. میخوام برای مملکت یه کاری بکنم. هر کی کمکی میکنه منم یه کمکی از دستم برمیاد انجام بدم. لابد آنها هم آمده بودند توی محل و پرسجو کرده بودند. برای همین موافقت کردند و خانه ما شد پایگاه حضرت زهرا. رفتم جهاد سازندگی. گفتم چند تا خانومیم بگید چه کمکی از دست ما برمیاد. گفتند برو پیش آقای محسنی. پرسان پرسان پیدایش کردم. آنقدر سرش شلوغ بود که نتوانست بنشیند و به حرفهایم گوش کند. گفت تا برسم جلوی در کارتونو بگید، وقت تنگ خواهر. و عذرخواهی کرد. ماجرا و علت رفتنم رو که گفتم بی معطلی پرسید بگو ببینم چرخ خیاطی داری؟ گفتم جور میکنیم. گفت جور کردی بیا و آدرس بده و هماهنگ کن. کمی از برخوردش ناراحت شدم ولی دل سرد نه. برگشتم خانه. بعد از ظهر بعد از کلاس قرآن قضیه رو که گفتم تا شب هفت تا چرخ خیاطی توی خانه ما بود. چند نفر هم گفتند که می سپارند اگر کسی دلش خواست بیاید برای کمک. صبح دوباره رفتم سر وقت آقای محسنی. سلام کردم و گفتم هفت تا چرخ جور شد. بیشتر هم میشه. سه تا خیاط ماهرم داریم. پنج نفرمونم کم و بیش دوخت و دوز بلدیم و میتونیم با چرخ خیاطی کار کنیم. 10-12 نفری هم هستن که گفتن هر کاری از دستشون بر بیاد انجام میدن. قرار چی بدوزیم؟ گفت توی منطقه بچه ها به لباس زیر احتیاج دارن. میتونین؟ گفتم بله که میتونیم. گفت سه روز دیگه پارچه و کش و نخ میفرستن. هر چیزی هم کم بود بگین که آماده میکنن. گفتم چرا همین فردا نه؟ جواب داد همین فردا صبح ماشین جهاد در پایگاه شماست. آدرس و مشخصات بدید. وقتی برگشتم به همسایه‌ها سپردم که هر کس می‌خواهد از کمک دادن جا نماند. کار آنقدر تند پیش رفت و تمام شد که خودم هم باور نمی‌کردم. چه رسد به آقای محسنی. وقتی زنگ زدم و گفتم ماشین بفرستن تا لباس‌های آماده شده را ببرند گفت دوباره پارچه می‌فرستد. البته این بار بیشتر. کم کم کار رونق گرفت. خبر به فامیل رسید، گله کردند و بدون اینکه منتظر حرف من باشند خودشان قرار گذاشتند و همراه شدند. صبح که در را باز می کردم تا بعد از ظهر چند بار خانه پر و خالی می شد. یک عده می آمدند و می رفتند و جایشان را به گروه بعدی می دادند. بعضی ها را که راهشان دور بود به اصرار نگه می داشتم. غذای ساده‌ای دوره هم می خوردیم و دوباره می نشستیم به کار. معمولاً شبها تا دیر وقت پارچه برش می زدم. الگویش را خودم در آورده بودم. همینطوری چشمی. دو سه تا اندازه در نظرم بود و سه سایز الگو داشتم. دسته دسته پارچه های برش خورده را روی هم می گذاشتم کنار چرخ ها. صبح خانم ها می آمدند و هر کدام تعدادی را بر می داشتند و می دوختند. خانه ما دو تا خوبی داشت. یکی حیاط و یکی هم حال بزرگ و کار راه انداز. حیاط شده بود محل بازی بچه ها. دور تا دور حال هم چرخ خیاطی چیده بودیم. با سه چهار تا چرخ شروع کرده بودیم، ولی خب خیلی طول نکشید که تعدادشان شد 18 تا. آنهایی که دستشان روان و تند بود کار را سریع پیش می بردند. بعضی ها ولی تا آن موقع پشت چرخ ننشسته بودند. بیشتر دخترهای جوان. وسط کار صدای ظریف دخترانی بلند می شد که این چرا نمی دوزه؟ می رفتم می نشستم کنار دستش. یادش می دادم تا قلق چرخ دستش بیاید. یا نخ در رفته رو چطور جا بزنند. گاهی خرابکاری حسابی تر بود. می فرستادمش سر چرخ دیگر و خودم آنقدر با چرخ خیاطی ور می رفتم تا بالاخره درست می شد. هر کداممان یک طوری به دیگری کمک می دادیم و نمی گذاشتیم کار لنگ بماند. یکی می دوخت، یکی سردوزی می کرد، یکی کش می گذاشت، چند نفر هم پای اتو می نشستند. غرق فکر و کار بودیم که صدایی بلند می شد و از جمع صلوات می گرفت. سلامتی رزمندگان اسلام صلوات! و بغض دلتنگی زنی می ترکید و دو قطره اشک می شد. برای هر کسی از روزهایی که گذرانده یادگاری می ماند و برای من بعد از گذشت این همه سال از آن روزها و کارها کنار انگشتم رد قیچی مانده. صبح به صبح توی همین خانه یک گوشه می نشستیم و قبل از اینکه دست به کار ببریم یک نفر حدیث کسا می خواند. بعد با سلام و صلوات می نشستیم پای کار. کمی که گذشت رشته کار دستم آمد. دیگر خودم می رفتم خرید. پولش امانتی مردم بود در دست من. ما هم دو سه نفری با هم مشورت و خرید می کردیم. از پارچه و سبزی تا به و هویج و گل کلم و خیار و پیاز برای مربا و ترشی. گاهی 50 نفر در این خانه این طرف و آن طرف می رفتند و هر کدام می دانستند باید چه کار کنند. آخر شب شویدها را یک طرف پهن می کردم و باقالیها را یک طرف. باد پنکه های امانتی تا صبح حسابی خشکشان می کرد. صبحی که با جمع و جور کردن و بسته‌بندی های شوید و باقالی شروع شده بود به شب می رسید. کار 3-4 روزه را توی 2-3 روز سر و سامان می دادیم و با اینکه هنوز خستگی به تنمون بود خانم ها می پرسیدن خانم سادات دیگه کاری نیست؟ کی بیایم دوباره؟ بعده می گرفتن که بی خبرشان نگذارم و می رفتند. خانه که خلوت می شد تازه کارهایم شروع می شد. هر چقدر هم بقیه کمک می دادن ولی اصل کار روی دوش خودم بود. حاجی توی خانه بند نمی شد. یک پایش جبهه بود، یک پایش سر ساختمان هایی که سفارش گرفته بود و باید به ساخت و سازشان می رسید. چند تا کارگر می گذاشت برای کار ساختمان، خودش هم با مردهای فامیل و رفقایش بیل و کلنگ و اینها بر می داشت و بار ماشین می کردند و می رفتند منطقه. آنجا هم کارش معماری و بنایی بود یا هر کار دیگری که از دستش بر می آمد. من که نبودم، فقط می دیدم خستگی یک جا را در نکرده یا علی می کند و می رود سراغ کار بعدی. بابت بچه ها هم نگرانی نداشتم. کار خانه بیشتر روی دوش فاطمه بود. مریم و محمد هم کمک دستش. پا به پای همدیگر کار می کردند. دوست نداشتم بچه ها راحت طلب و تنبل بار بیایند. دختر و پسرش هم برایم فرقی نداشت. هیچ کدامشان را لوس نمی کردم. محمد هیچ وقت نگفت فلان کار دخترانه است، یا اینکه آرش بیاید کنار خواهرهایش ظرفی آب بکشد یا لباسی روی طناب پهن کند. من انقدر سرم گرم کارهای جهاد و هماهنگی ماشین و نیروی کمکی بود که شب یادم نمی آمد نهار خوردم یا نه. فاطمه گاهی برای من مادری می کرد. قصه هم می گرفت. بالاخره مادر بودم، ولی چه می کردم وقتی جنگ بود و با کسی هم شوخی نداشت. اگر نمی توانستم بچه ها رو بگذارم و بروم منطقه، باید خانه رو پایگاه فعالی نگه می داشتم که به درد بخور باشد. خب این هم کار آسانی نبود. اول از استراحت و خوشی خودم می زدم. خواهی نخواهی مسئولیت بچه ها هم در این شرایط بیشتر می شد. گاهی کارم رو که تمام می کردم دست به کمر و خسته با چشمهایی که از بیخوابی می سوخت می رفتم بالای سر بچه ها و توی خواب تماشایشان می کردم. از دلم می گذشت که خدایا منو ببخش اگه از بچه های خودم کم می زارم. خودت شاهدی که از صبح تا شب روپا بند نیستم، بلکه به درد اسلام بخورم. مردا زن و بچهشون رو گذاشتن رفتن، مادرها پاره های دلشون رو راهی کردن جلوی گلوله، اونا رفتن وسط آتیش، تو گرما، تو سرمای بیابون دارن می جنگن. من و بچه هم سقف بالا سرمونه، فرش زیر پامونه، آبمون سرده، نونمون گرمه، حالا یه روز کمتر، یه روز بیشتر، یه روز زودتر، یه روز دیرتر، ولی لنگ نمی مونیم. شاهد باش من به خاطر رضای تو دارم این همه نفس نفس میزنم. میرفتم توی آشپزخانه و بی سر و صدا کارهای خانه را سامان میدادم. همه بچه‌ها همیشه ماکارونی دوست داشتند. کنار جمع و جور خانه و لباس شستن یک قابلمه ماکارونی هم دم میگذاشتم و از تصور برق چشم‌های محمد و مریم و فاطمه که فردا کارش سبک بود قند توی دلم آب میشد. حالا بماند که بچه ها از مدرسه آمده نیامده کیف را می انداختند یک گوشه و اصرار می کردند که کاری دستشان بدهم تا یک جورهایی کمک حالم باشند. یک شوری به جان همه بود، نگفتنی. کسی منتظر نبود کاری مربوط به او باشد تا قدم پیش بگذارد. کار که روی زمین بود همه خودشان را مسئول می دانستند و منتظر خواهش و بفرما نبودند، ولی خودم بعضی وقتها نفس کم می آوردم. سنگین شده بودم. همسایه ها خیلی حواسشان جمع بود. نمی گذاشتن کار سنگین به عهده بگیرم. هی می گفتن تو بگو، ما خودمون انجام می دیم دیگه. تا یک جایی می شد، ولی یک جاهایی حساب می کردم تا بخواهم بگویم خودم دست می اندازم و تمام می شود. من هم که بچه اولم نبود، می دانستم کی استراحت کنم، کی و چطور کار کنم که طفل معصومی که در راه داشتم آسیب نبیند. با مدارا روزها را طی کردم. ماه 1360 زهرا به دنیا آمد. حاج حبیب چند روز بیشتر توی خانه نمی ماند. قبل از جنگ مدام برای کار این شهر و آن شهر می گشت. با شروع جنگ هم مقصد مسافرت های همیشگیش شد جبهه. بعد از به دنیا آمدن زهرا هم همین بود. کمی که خیالش راحت شد ساکش را برداشت و رفت و من هم به بهانه زایمان خودم را از تک و تا نینداختم. یک شب داشتم توی حیاط مواد خرد شده ترشی را مخلوط می کردم. آنقدر زیاد بود که هرچه بالا و پایینشان می کردم تمام نمی شد. خسته آمدم داخل اتاق. دوتا دستم چنگ مانده بود و نمی توانستم انگشت هایم را باز و بسته کنم. گریم گرفت. گفتم آخه اینم شد کار؟ مردا اسلحه دست گرفتن و دارن می جنگن. من باید اینجا گل کلم و سیب زمینی مخلوط کنم و سرکه بریزم. حسرت می‌خوردم، ولی چاره ای نبود، چون آن روزها منطقه رفتن من محال بود. دلم می‌خواست برای رزمنده‌ها سنگ تمام بگذارم. فکر می‌کردم خودمان اگر مهمان عزیزی داشته باشیم چقدر برایش تدارک می‌بینیم، چقدر مایه می‌گذاریم، یا اصلاً چرا مهمان؟ مگر سر سفره هر ساله ما کنار غذا ترشی نبوده؟ خب همین رو برای رزمنده‌ها بفرستیم. به دلم بود که خوششان می آید و دلگرم می شوند که به فکرشان هستیم، حتی اگر سهمیهشان یک پیاله خیلی کوچک یا چند پر گل کلم کنار بشقاب غذایشان باشد. دلم رو خوش می کردم به اینکه زن هستم و حالا که این کار از دستم بر می آید پس کم نگذارم. یک جورهایی با کارهای زنانه خودم را همراه بسیجی ها می دانستم و دلم خوش بود. دوستان، چهارمین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب تنها گریه کن را شنیدید. در ضمن قسمت‌های مختلف برنامه کتاب شب بعد از پخش از موج FM ردیف 94 مگاهرتز و AM ردیف 1332 کیلوهرتز در کانال رادیو تهران در پیام رسان بله با نشانی @ رادیو تهران پلاس و تارنمای رادیو تهران .ir و برنامه کاربردی ایران صدا به اشتراک گذاشته می شود و برای همه در همه زمانها قابل استفاده است. تا فردا شب و ادامه ماجرا، خدا نگهدار.
سلامون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتبارسه، حتی تو گل و باسه.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
شبانگاه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران به سکوت و آرامش بشه. انشالله صدای من این هستش که به این اطلاعیه عنایت بفرمایید، توجه بفرمایید. شنوندگان عزیز، بنزین از نیمه دوم آذر ماه سنرخی می شود. طبق مصوبه دولت، میزان سهمیه بنزین نرخ‌های اول و دوم خودروها به ترتیب 1500 و 3000 تومان بدون تغییر باقی خواهد ماند و از نیمه دوم آذر ماه نرخ سوختگیری بنزین خودروها با استفاده از کارت اضطراری جایگاه معادل حداقل 10% قیمت خرید بنزین از پالایشگاه‌ها یعنی 5000 تومان تعیین می‌شود. سوختگیری بنزین با نرخ‌های اول و دوم صرفاً از طریق کارت سوخت شخصی و در سقف سهمیه‌های تخصیصی مجاز است. دقایقی مونده که انشالله بریم وارد بامداد روز چهارشنبه بشیم. خوشحال بشیم که ما رو همراهی می‌فرمایید. شنونده ما باشید.